صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمودم به این که در موارد زمام اگر شیء مورد زمام مثلی باشد یجب اداء المثل، و اگر قیمی باشد یجب اداء القیمه. این تفصیل و تعبیر در کلمات فقها واقع شد و در نتیجه این بحث پیش آمد ضابطه مثلی و قیمی بودن چیه؟ به چه چیزهایی میگیم مثلی و چه چیزهایی را میگیم قیمی؟ تعریفی را نقل کردن از عدت من الاعلام که مثلی رو این چنین معنا کردن و ما یتساوی اجزاؤه من حیث القیمه. درباره این تعریف توضیحاتی داده شد از نظر اینکه تساوی اجزا یعنی جزئی ها نه جزءها، از نظر اینکه تساوی در صنف نه در نوع و جنس، از نظر اینکه تساوی در قیمت نه تساوی به دقت العقلیه بلکه تساوی عرفی. این گونه توضیحات داده شد و مع ذلک کله در این حال به مواردی برخورد می‌کنیم که فقها احیانا چیزی را که این تعریف برش صادق نیست مثلی قرار دادن، یا در این حال که به مقداری صادقه قیمی و تعریف کاملا اعتراض و انعکاس نداره، جامع افراد و مانع اغیار نیست، ضابطه دقیقی که بشه روش تکیه کرد نداره. چند تعریف دیگر هم که مشابه این تعریفه ولو باز از بعضی جهات عام یا اخصه مرحوم شیخ اشاره می کنن و بالاخره نمیتونن روی تعریفی و ضابطه قاطع بشن که این ممیز مثلی و قیمی بوده باشن. نتیجتا باید وارد بحث حکمیش بشیم، کی گفته در مثل در مثلی مثل، و اگر یه جایی شک کنیم قاعده چه اقتضا میکنه. چون این مطلب اجماعی بود بیان مثلی یا قیمی را نمیتونیم تکیه به قول بعضی افراد بکنیم، اون اندازش که اجماعا مثلی باشن به زمین این که فعل مثلی یعل مثل نتیجه میده در این اجناس زمانش به مثل، و اما اونجایی که اجماعا جزء مثلی ها نیست باید بریم سراغ این که اصل اولی در باب زمانات حکمش چیه، چنه اجماع دیگه در اینجا از کار میفته، اصل چه اقتضا میکنه و یا عمومات و قواعد اولیه ما در باب زمانات چه اقتضا میکند. این قسمت های نقل قولا رو بخونیم تا این اصول و عمومات. ثم انه قد عرف المثلی به تعاریف آخر اعم من التعریف المتقدم او اخص، تعاریف دیگری هم گفته شده، بعضی ها عم از تعریف گذشته است بعضی ها اخص. فعن تحریر انهو، تحریر مرحوم علامه فرموده انهو، بله نه. هر جا که با حمزه نوشتن مقصود سرائره، هر جا با یاس مقصود تحریر، ارویرش رو باید فرمویزه بخواست
اینجا تحریر پس
در اینجا تحریر. فعن تحریر انهو ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. البته از نظر شما هم تحریر و سرای خیلی فرقی نمی کنه، اون کسی فرق می کنه که شب میخواد بره اینو تو عبارت تحریر ببینه و دقت کنه و آیا واقعا تحریر چنین چیزی گفته علامه و قبلش چی بوده و بعدش چی بوده و روش بررسی کنه، خب بله انشالله گم نشه تو این عبارت. اما شما که خب تحریر و سرائر رو با اصطلاح رسائل شیخ رو یکسان میشه در این قصه. ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. اجزا رو باز همون جزئیات بگیریم، اونایی که افراد متعددش مماثل باشه و صفاتش نزدیک به هم. و عن دروس و روزه، دروس شهید و همچنین روزه که شرح لمعه، انه المتساوی الاجزاء والمنفعه المتقارب الصفات، اون چیزی که اجزاش جزئیاش مساویه با یکدیگر باشه، منافعش مساویه با یکدیگر باشه و صفاتش مشابه و نزدیک به یکدیگر. جزئی، همه اینا مراد جزئی است. جزئی و عن المسالک ول کفایه، مسالک شهید ثانی، کفایه سبزواری که فقهه نه کفایت الاصول، انه اقرب التعریفات الى السلامه. فرمودن این عبارت آخر المتساوی الاجزاء والمنفعه المتقارب الصفات، این بهترین تعریفات است، سالم ترین تعریفات است. و عن غایت المراد ما تساوا اجزاؤه فی الحقیقت نوعیه. غایت المراد رفته سراغ کلمه حقیقت نوعیه، یعنی اونی که در نوعش افراد یک نوعش نزدیک به یک دیگر باشه، مساویه با یک دیگر باشه. اجزاء نوع یعنی جزئیات نوع، جزئیهای نوع مساوی بوده باشه. و عن بعض العامه انه ما قدر بالکیل او الوزن، از بعضی از عامه نقل شده، اصلا رفتن سراغ این مطلب دیگری، چیزی که با کیل و وزن اندازه گرفته می شود، چیزی که مکیل و موزونه به اصطلاح. در حقیقت اونا رفتن رو این فکر که آقا چیزی رو که میکشیم تحویل میدیم، معناش این است که این اجزایش یه من دو من پنج من ده من اینا یکسانه. حالا یه من یه وقت میخره، کسی دو من میخره، پنج من میخره، ده من میخره، اگر بنا بود که اجزایش با یک دیگر فرق داشته باشه، این نباید کشمنی باشه، باید دونه دونه جدا کنن، یکی از این یکی از اون و امثال ذالک. چیزی که با کیلو وزن میخریم معناش اینه که اینا جزئیاتش متقارب و صفاته که مخلوط به هم میشه و به اصطلاح کاسب سرتاز میزنه زیرش بر میداره. و ان آخرین منهم، دسته دیگر گفتم زیادت و جواز بیعهی سلمن، اضافه کردم به اون عبارت قبل، ما قدر بالکیل اول وزن و یجوز و بیعه سلمن، چیزی که بشه اون رو به عنوان سلم معامله کرد. البته این احاله به یه جای دیگه است از سرگذروندن قضیه، و الا همین فقیه باید در باب سلم بیاد بالاخره معین کنه چه چیزی رو میشه معامله سلم کرد. معامله سلم یعنی پیش خرید کرد، چیزی که قابل پیش خرید شدنه. الان گندم چشمای دیگر رو میشه پیش خرید کرد، اما بعضی از اجناس که معلوم نیست چی از آب در بیاد قابل پیش خرید نیست. قالی رو بری سلم بخری، این قابل پیش خرید نیست، چون معلوم نیست چی در بیاد، جزئیاتش فرق میکنه با یک دیگر، ولی گندم رو میشه. گفته اونیست که بیعش سلمن درست بوده باشه. و انسال سمن هم، دسته سوم، اینجور گفتن اضافه کردن بر عبارات گذشته، ما قدر بالکیل اول وزن و یجوز و بیعه سلمن و یجوز و بیعه و بعضهی به بعض، بشه بعضیش رو با بعض دیگرش معامله کرد، یه من از این گندم با یه من از اون گندم میشه معامله کرد. اما در بعضی از چیزهایی که با یک دیگر تفاوت داره باید به قیمت در بیاریم و معامله کنیم با یک دیگر، خرید و فروش. مثلا دو تا رادیوی غیر مشابه با یک دیگر معنا نداره مگر اینکه اینو قیمت کنی اونم قیمت کنی، تصادفا قیمتش مساوی باشه، یا یه چیزی سر بدی یه چیزی سر بگیری با یک دیگر معامله بشه. الی غیر ذلک مما حکاه فی تذکرته عن العامه، این تعریفات هم مربوط به عامه است و غیر از این هم در تذکره از قول اونها علامه نقل فرموده. خب بالاخره دیدیم به چیزی نشد جازم بشیم. عبارات مختلف بود، تعبیرات، بعضیا وسعت بیشتر، بعضیا ضیق بیشتر، بعضیا اعم، بعضیا اخف. شیخ در اون خوبش که اول روش بیشتر اعتماد کرد، آخر کار اشکال کرد. حالا چه کنیم؟ شیخ میگه ما دنبال چی میگردیم؟ کلمه این مثلی که در روایات و آیات قرآن واقع نشده که حالا یه حکمی شعر روش جمع کرده باشه، مناچار باشیم اون لفظ رو معنا کنیم. این کلمه ایست که توی عبارات مجمعین در اومده. وقتی تو عبارات مجمعین در اومد، اگر اجماع بر معناش بود باز خوب بود، ولی اجماع هم که بر معناش نیست، حالا هی بگیم این آقا اینطور گفت، اون آقا اونطور گفت، این صحیح داره اون غیر صحیح داره، ما اینجور معنا بکنیم که فایده نداره برای کلام اون مجمعین. که پس دنبال چی داریم بحث میکنیم؟ ثم لا یخفا انه لیس للفظ المثلی حقیقت شرعیه ولا متشرعه، نه حقیقت شرعی دارد که شارع جعلش کرده باشه این کلمه رو برای یک معنایی، و نه در عرف متشرعه برای یک معنای خاصی قرار داده شده. ولیس المراد معناه اللغوی، معنای لغویش هم میدونیم اینجا مراد نیست. لغت مثلی، مثل یعنی متماثل یعنی مشابهه با یک دیگر، معناش معلومه. از المراد بالمثل لغتا المماثل، ولی اینجا که اون مقصود نیست. فان اريد، اینجا اگر خواسته باشیم همون معنای لغوی رو بگیم، مماثل من جمیع الجهات بگیم فغیر منعکسین، و این اريد مماثل از بعض جهات فغیر متردین. ولیس فی النصوص حکم یتعلق به هذا العنوان، در روایات هم حکمی که روی این عنوان آمده باشه که نداریم حالا دنبالش بگردیم. ببینید در هر تعریفی دو طرف اشکال میکنیم، از نظر اینکه جامعه افراد است یا نیست، از نظر اینکه مانع اغیار است یا نیست. یعنی اگر چیزای اضافه رو شامل بشه یه اشکال در تعریف، یا اگر افراد خودش رو همه رو شامل نشه یک اشکال در تعریف. اگر بگیم من جمیع الجهات مساوی باشن همه افراد رو شامل نمیشه، اینو میگیم انعکاس نداره، عکسش درست نیست. اگر چنانچه نه بگیم من بعض الجهات مشابه باشه، ترد نداره، مانع الاغیار نیست، خیلی چیزای دیگه غیر مثلی رو هم شامل میشود. نه وقع هذا العنوان فی معقد اجماعهم، این کلمه مثلی در معقد اجماع قرار گرفته. اجماع بر چی؟ اجماع بر این عبارت ان المثلی یزمن بالمثل، مثلی زمانش به مثل است. این عبارت اجماع واقع شده. و غیر المثلی بالقیمه، این مورد اجماع. و من المعلوم، حالا اگر اینطور شد ما خواسته باشیم معنای این کلمه مورد اجماع رو به دست بیاریم، باید یه معنای اجماعی براش درست کنیم. اگر یه معنای اجماعی نشد، اینی که یه کسی بگه معناش اینه یا یه کسی بگه معناش اونه، این فایده‌ای برامون نمیبخشه. و من المعلوم انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علا قول بعض المجمعین، در تعیین اون چه که مورد اجماع قرار گرفته نمیشه اتکال کرد به قول بعضی مع مخالفت الباقین، در حالی که بقیه مخالف بوده باشن. و هین ازن فیم بقیان یقا، پس نمیتونیم موضوع مثلی را درست و دقیق اونی که مورد نظر فقها بوده به دست بیاریم. حالا چه کنیم؟ باید بگیم کل ما کان مثلی گن به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی زمانهی بالمثل للاجماع، هر موردی هر جنسی که مثلی بودنش اتفاقی و اجماعی بوده باشد زمانش به مثل خواهد بود. دو تا اجماع به هم زمیمه شد، اجماع بر این که این مثلیست، اجماع بر این که زمان مثلی به مثله. در اینجا وضع روشنه. و یبقا ما کان مختلفا فیه، اما جایی که مورد اختلافه، بعضیا میگن مثلیون، بعضیا میگن قیمیون، معنای این اختلاف این است که در مورد این جنس بعضیا گفتن زمانش به مثله، بعضیا گفتن زمانش به قیمته، پس دیگه اجماع نداری. پس دیگه اجماعی بر این که زمانش به مثل بوده باشد در این مورد نداریم، اجماع میره کنار. و یبقا ما کان مختلفا فی بین العلماء مثل طلا مثل نقره الغیر المسکوکین، این غلطه، طلا و نقره غیر المسکوکین، البته غیر دیگه علی بلا هم نباید داشته باشه، غیر المسکوکین. فان صریح الشیخ ف فعل مبسوط الف لام بر سر غیر میتونه در بیاد یا نه؟ ها؟ غیر از کلماتی است که میگیم توقع لف الابهام و لذات معرف نمیشه و الف و لام بر سرش نباید در بیاد. این جایی هم که می نویسن تو کلمات هم زیاد نوشته میشه با الف و لام، این در حقیقت یک نوع غلط مشهوره. فإن صریح الشیخ فی المبسوط کونهما من القیمیات، اینها در مورد ذهب و فضه، این دو شیخ بزرگوار فرموده این از قیمیاته، اما دیگران گفتن مثلیست، در انگشتر، در علنگو، طلا و نقره غیر مسکوک، طلا و نقره شمش مثلا، دیگران گفتن مثلیست. و همین اشکال باز هست، اختلاف هست در حدید آهن، نحاس، رصاص، مس، سرب. فإن ظواهر عبائر المبسوط والقنیه، ظاهر عبارت کتاب مبسوط شیخ طوسی، قنیه و سرائر، کونها قیمیه، اینا فرمودن قیمیست، اما عبارت تحریر صریحتون فی کون اصولها مثلیه، اینجا درست ارویرش رو جدا کرده از هم دیگه. و امکان المسوق منها قیمیگن، ولو اینکه اینها گفتن مسوقش اینو ساخته شده است، اگر چنون چی ساخته شد قیمیست، ولی اصلش طلا و نقره شمش اون قیمی حساب میشه. این باز اختلافی در اینجا، یا حدید و نحاس شمش قیمیست. و قد صرح الشیخ فی المبسوط، مورد اشکال سوم، به کون رطبه و العنب قیمی، یا گفته خرما و انگور قیمیست، اما بعد فرموده تمر و زبیب مثلیست. تمر خرمای خشک شده، زبیب کشمش، اینو گفتن مثلیست، در حالی که هنوز تازه است قیمیه و خشک شدهش مثلی. ولی و قال فی محکی المختلف ان فی الفرق اشکالن، در مختلف گفته چه فرقی است بین تازه و خشکش. بل صرح بعض من قارب اسرنا به کون رطب و العنب مثلیین، بعضی‌ها که تصریحا فرمودن که رطب و عنب هم مثلی است خلافا لشیخ، اینم شد باز مورد اشکال. و قد حکی عن موضع من جامع المقاصد ان الصوب مثلی، در جامع المقاصد در مورد پارچه گفته است پارچه مثلی است، در حالی که ول مشهور خلافه، مشهور گفتن نه پارچه از قیمی هاست. البته این ممکن است از چیزایی باشه که به مرور زمان فرق کرده باشه. زمان قدیم اون وقتی که پارچه رو با دست می‌بافتند و به اصطلاح با کرباس‌های دست باف بود، کمتر می‌شد که دو متر کرباس مثل هم باشه. اینی که سر تهی کرباس مثل همه این اندازه نبود، خیلی وقتا فرق میکرد با یک دیگر، لذا قیمی میبارست حساب بشه، باید به قیمت بیاد. اما حالا ها مثلا در زمان ما خیلی واضحه که پارچه‌ای که یه کارخونه میبافه، این نوع پارچه 100 تا توپش هم باشه 200 تا توپش هم که باشه، اینا مشابه یک دیگره و میشود مثلی حسابش کرد. لعل در زمان محقق ثانی هم که دیگه زمان صفویه و اینها بوده، کم و بیش این وضع در پارچه ها پیش آمده بوده. و ایضا فقط مثلوا للمثلی بالهنته و الشعیر ولم یعلم ان المراد نوعهما او کل صنفه، از طرفی از چیزایی رو که مسلم مثلی حساب کردن گندم و جوه، آیا گندم و جو مرادشون نیست که نوعش مثلی است؟ یعنی هر گندمی رو که قصد کردی یه من گندمی دیگه باید بدی، هر جوری که میخواد باشه، هر نوع گندمی که میخواد باشه، یا نه در هر صنفی مثلی است او کل صنفین، اگر صنف گرفتی و مل معیار فی صنف، معیار در صنف چیه؟ گندم نو صنفش چیه؟ گندم سفید و گندم سرخ، یا بعد میاد همون گندم سفید موجود توی ایران الان گندم خراسان و گندم سیستان و گندم فراهان و گندم چنین و چرا اینا فرق میکنه با دیگر، اینها صنف اینا مقصوده، یا همون گندم سفید یه صنف کلن، اینم معلوم نیست. و من معیار دانسته نشد که معیار در صنف چی، و همچنین در مورد تمر و زبیب هم که مثلی حساب کردید، آیا هر تمری نوعش، نوع تمر، نوع خرمای خوش این مثلی جون، یا در هر صنفی خرماهای مختلف فرق میکنه؟ اینا همه مورد اختلاف، اینا رو چیکار کنیم؟ والحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثليه فيها کثیره، موارد بسیاری که روشن نیست وضعش از نظر مثلی یقینی بودن اجماع نداریم زیاده. حالا که اجماع نداشتیم دیگه نمیتونیم به این عبارت ان المثلی فلم ان المثلی یزمن بالمثل به این اجماع اکتفا کنیم. فلا بد من ملاحظه ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل او بالقيمه او تخيير المالك او الزامن بين المثل والقيمه. چهار تا احتمال در مسئله میاد. جنسی که نمیدونیم مثلی یا قیمی، فل جمله فهمیدیم که بعضی از اجناس زمانش به مثله، بعضی از اجناس زمانش به قیمته. حالا این جنس نمیدونیم از کدومه، از مثلی هاست یا قیمی ها. چهار احتمال بیشتر در مسئله نیست، چهار تا کار میتونیم بگیم. یا بگیم حتما مثل، یا بگیم قیمت، یا بگیم ضامن دهنده ادا کننده مخیره که مثل بده یا قیمت. بگیم مخیر، اما ضامن مخیره، هر چی داد مالک باید بپذیره. یا عکس کنیم بگیم به اختیار مالک، هر چی اون انتخاب کرد و درخواست کرد و تقاضا کرد و خواست او رو باید بپردازه، اختیار رو بدیم به مالک. این چهار احتمال، از این چهار احتمال که خارج نیست. باید حالا حساب کنیم اصل چه اقتضا میکنم از نظر اصول عملی. اصل عملی البته وقتی به درد میخوره که دلیل نداشته باشه، از نظر آیه، روایت، امثال اینا دستمون کوتاه باشه، میریم سراغ اصل عملی. ولی معمولا در فقه، به خصوص فقه های قبل از حوزه قم به خصوص، مخصوص اینطور بود، در هر مسئله اول اصل عملیش رو حساب میکردن. در قم بعد از تشکیل حوزه قم، فقهای قم رسمشون عوض شد، در مسئله که وارد میشن اول میرن سراغ روایاتش و ادلهش، میگن اگر نبود و روشن نشد اون وقت میریم سراغ اصلش. چرا بی خوده که خودمون وقتمون رو صرف کنیم اول یه اصلی تأسیس کنیم بعد ببینیم نه نیاز نداشتیم بهش؟ نه، اول میریم سراغ روایت، سراغ دلیل. اگر از نظر دلیل وضع روشن شد چه بهتر، اگر نشد میگیم پس حالا که شک داریم چیکار کنیم؟ اصل چه اقتضا میکنه؟ حکمی است که معلوم نیست، لم یعلم حکمه، مجهول الحکم. آیا این مجهولی است که جای اجرای براءت یا قاعده اشتغال یا استصحاب یا تخییر؟ کدومی از اینها؟ بعد میریم سراغ اصول. ولی در فقه های قبل از قوم، فقه نجف و امثال اینها، مرسوم بود در بین فقها سابقا در هر مسئله ای ابتدا تأسیس اصل میکردن. اول میگفتن اصل اولی در این مسئله چه اقتضا میکنه، تا بعد بریم ببینیم دلیل برخلاف اصل داریم که ما رو خارج از اصل بکنه یا نه دلیل نداریم و باید طبق این اصل عمل کنیم. مرحوم شیخ اینجا بر همون سنت اول تأسیس اصل میکنه. حالا اصل در این قضیه چی؟ من یه جنسی رو از یه کسی غصب کردم، یا اینکه خریدم بعد معلوم شد به فاسد بوده، یا هر چیز دیگر، قرض کردم مثلا، امثال اینها، حالا ضامنشم باید بهش ادا کنم بپردازم. خود جنس تلف شده، از بین رفته، وجود نداره، باید خسارتش رو بهش ادا کنم. اصل چه اقتضا میکند، مثل بدهم یا قیمت ادا بکنم؟ کدام یکی از این کنم؟ این چه کنم؟ مرحوم شیخ اینجا چند احتمال مطرح میکنه. یکی این که بیایم بگیم اینجا اصل اختیار دست آقای زامنه، هر چی میخواد بده. یه چیزی که بشه گفت خسارت اون مال رو داده، هر چی که زامن اختیار میکنه. برای این که شک میکنیم آیا بیش از این، زامن تصمیم گرفت مثل بده، مثل رو داد، اون شخص بیاد بگه نه حتما قیمت ازت میخوام، شک داریم که دیگه چیزی واجب باشه بر این زامن یا واجب نباشه؟ اصل براءت ذمه زامنه. یا عکسش، ضامن فوری پول از تو جیبش در آورد بابا این پول جنسه. اون شخص بچسبه و بگه نه حتما باید بری مثلش رو پیدا کنی تحویلم بدی، شک داریم که چنین چیزی براش واجب باشه یا نباشه. اصل براءت ذمه ضامن، این اصل اولی، اینجور براءت مطرح کنیم. نتیجه براءت بگیم اختیار دست ضامن، هر کاری دلش خواست یک کدومش انجام بده، هر کدومش دلش خواست غیر از اون رو براش خواسته باشیم تحمیل بکنیم، شک در تکلیف داریم، شک در تکلیف جای براءت. اینجور بگی یا نه عکس بگیم، درست عکسی قضیه بگیم، بابا این آقای ضامن تکلیف به ذمه‌اش آمده، ضامن شده، ذمه‌اش مشغول شده، میخواد یه کاری بکنه که این ذمه مشغول شده بدبخت شده رو راحتش کنه. حالا پول میده، نمیدونه، مالک میگه نه من خوشم نمیاد پول بگیرم، من جنسمو میخوام، حوصله بازار رفتن ندارم، جنسام که میدونی کمیته ایست، باید برم تو صف واسم، حوصله‌اش ندارم، برو خودت پیدا کن بیا تحویلم بده. نمیدونیم آیا به دادن پول ذمه این شخص بری میشود یا نه، شک در براءت ذمه داریم. قاعده اشتغال براءت ذمه، اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میخواد، جاییست که اشتغال ذمه معینه، مسلمه، نمیدونیم به چه نوع ادا میشه. این درست مثل اون وقتی میمونه که شما مکلف به یه نمازی میدونی هستی، نمیدونی ظهر یا جمعه از وقتی یقین داری به تکلیف، باید هر دو رو انجام بدی. حالا اینجا نمیخوای هر دو رو انجام بدی، باید مالک رو راضی کنی، مالک بپرسی به چی راضی میشه، هر چی اون راضی میشه انجام بده تا خیالت راحت شده باشه. اینجا چون طرفش مالک است و حی و زنده، اونجا خدا رو نمیتونی به این زودی پیداش بکنی، ازش بپرسی بالاخره ظهر راضی میشی یا جمعه، ناچاری هر دوش انجام بدی. اما اینجا طرف مالکه، بالاخره هر کدوم رو که خواست همون انجام بده تا براءت ذمه یقینی پیدا کنی. نتیجه این مطلب چی میشه؟ چون که نمیتونه مالک در این که یکیشو بیشتر حق نداره، وقتی درش نیست میدونم یکیشو حق داره بیشتر از یکی که هم نداره، که نمیتونه هم پولشو بگیره هم خودشو.
پس بکستان میتونه مسکی را بده
را از کجا دارم هم از همین هستی الان بحث میکنیم، شما خیلی راحت به جرایان اصل رو روشن میکنی قضیه رو. پس به این حساب بگیم تخییر المالکه، مالک مخیره، بیاد بگی حالا که اینطور شد، این جنس هم معلوم نیست مثل یا قیمته، میخوای من راضی باشم و خیالت آسوده باشه مثل بده، یا میخوای من راضی بشم، من حوصله مثلش ندارم، جنسم به دردم نمیخوره، پول بهم بده من راضی هستم. حالا چه حق واقعیم این چنین باشه، چه حق واقعیم نباشه، وقتی من راضی شدم که خیالت راحته دیگه. پس میشه تخییر مالک به این بیان دوم. حالا کدومی که از اینا ببینیم درست از آب در میاد؟ ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمس یه احتمال، او بلغیمه دو احتمال، او تخییر المالک سه احتمال، او تخییر الزامن بین المثل و القیمه چهار احتمال. کدومو بگیم؟ ولا یبعدن یقال، اول اینطور بگیم ان الاصل هو تخییر الزامن، هر کدوم رو پرداخت کرد شک میکنیم تکلیف اضافه ای داره یا نداره، اصل براءت ذمه‌ش است از زیادتر از اونی که اختیار کرده. اینجور بگیم. بعد شیخ میفرماید اگر اجماع بر خلافش داشته باشیم، فان فرض اجماع علی خلافه، اجماع داریم که تخییر ضامن نیست، اینجا به عنوان اجماع برش اشکال میکنه، بعد خود اصلش هم اشکال میکنه. اگر اجماع داشته باشیم که تخییر ضامن نیست، فل اصل تخییر المالک لأصالت عدم براءت ذمه ضامن به دفع اون چرا که مالک به اون راضی نشده، مالک راضی نشد شک میکنه ما اون ضامن که آیا بری از ذمه شد یا نشد، اشتغال ذمهش یقینی بود، ضمانت یعنی اشتغال ذمه، اشتغال ذمهش یقینی بود، آیا براءت ذمه حاصل شد یا نشد، اصل عدم براءت ذمه است، باید کاری کنه که براءت ذمه یقینی حاصل کنه.
اجماع
چرا اگه اجماع داشتیم به این که ضامن اختیاردار نیست چیکارش کنیم؟
یعنی فقط یه اختیار نداره.
پس این احتمال هم نمیگه چیزی هست، پس احتمال اولمونو نفی میکنه. مضافاً علاوه بر این که عموم علالیت هم اینجا به درد میخوره، عموم علالیت ما اخذت حتی تو عدی، میگه باید خودشو ادا کنی، خودشو ادا کنی به عهدت تا ادا کنی. نمیدونم مثلا به پول دادن ادا شد یا نشد، عموم میگه علالیت ما اخذت حتی تو عدی، عموم باز باقیست. فإن مقتضا عدم و ارتفاع الزمان به غیر اداء العین خرج ما اذا رضی المالک به شیء آخر، اگر خود عین رو ادا کنه زمان برطرف میشه، اگر خود عین از بین رفته و تلف شده باید یه کاری کنی که مالک راضی بشه و این از این جهت پس رضایت مالک شرط تأخیر مالک هست. ضامن هر چی رو که مالک انتخاب کرد بایستی بپردازد. ول اقوا تأخیر المالک من اول الامر. شیخ میگه که در میون اینجا اول گفتیم تأخیر ضامن، فإن فرض اجماع على خلافه فلا از تأخیر المالک. نه اگه اجماعی هم نبود همینه. اقوا این است که حتی اگر اجماعی هم تو این مسئله نداشته باشیم، اصل از اول اقتضا میکنه تأخیر المالک را، نه تأخیر الضامن را. چرا؟ برای اینکه اینجا از موارد اصل براءت نیست، اینجا از موارد اصل اشتغاله. لأصالت الاشتغال و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو عن من. این اینجا چون ذمش مشغوله و شک در براءت ذمه داره نمیتونه به اصالت البراءه تمسک کنه، به خصوص روی مبنای مرحوم شیخ که اصل براءت در احکام وضعی نمیاد. اصل براءت مال احکام تکلیفی است، ضمانت از احکام وضعی است. ایشون اصل براءت رو در احکام وضعی جاری نمیدارن. نه یمکن ان یقال بعد عدم دلیل لترجیح احد الاقوال اگر ما به اصل اشتغال اینطور تمسک کردیم خب قضیه روشن، اما اگر چنانچه نه، از یه طرف حساب براءت، از یه طرف حساب اشتغال بود، احدهما بر دیگری ترجیح نداشت و اجماعی هم داشتیم، ولی اجماع علی عدم تأخیر المالک، اجماع هم پیدا کردیم که مالک هم مخیر نیست، اون وقت همه اینا میشه معارض. از یه طرف احتمال این که باید نصف بده، احتمال این که قیمت بده، بگیم ضامن مخیره، نه نمیشه گفت برای اینکه شک در براءت ذمه داره. بگیم مالک مخیره، کسی بیاد ادعا کنه که نه کسی قائل به مالک مخیر شدن نشده، اجماع داریم بر عدم تأخیر مالک، همه اینها به تردید باقی مون. حالا که تردید شد میشه تعارض. تعارض که شد چه باید بکنیم؟ باید برگردیم به تأخیر از باب تعارض. والاجماع علی عدم تأخیر المالک، بگیم اب تأخیر فی الادا، حکم بکنیم به تأخیر، ضامن مخیر باشه، اما از این باب، نه از باب اینکه اصل براءات ذمه، از باب دوران امر بین محظورین، اعنی تعین المثل بحیث لا یکون للمالک مطالبه القیمه ولا للضامن الامتناع، این یه احتمال، و تعیین القیمه کذالک که نتونه غیر از اون رو مطالبه کنه یا غیر از اون رو بپردازه، این دو احتمال، این دو تا با هم دیگه متعارض محظورین هم هست در دوران ام بین محظورین، فلا متیقن فی البین، اونجای مثل جایی میمونه که یقین داشته باشم نماز جمعه یا واجبه یا حرام محظورین میشه. محظورین نیست که قابل احتیاط هم نیست، نمیشه با یک دیگر جمعش کرد. ولا یمکن البراءت الیقینی عند التشاء، اگر این بگه من حتما میخوام مثل بدم، اون میگه من حتما میخوام قیمت بگیرم، براءت یقینی هم حاصل نمیشه. براءت یقینی به نحوی که پای مالک هم گیر نیفته، این میگه من به مثل راضی هستم و به غیر این راضی نیستم، ضامن میگه. مالک میگه من به قیمت راضی هستم و به غیر اون راضی نیستم. خب همونطور که رضایت مالک شرطه، رضایت این ضامن هم شرطه. اگر پول بی جور بی جهت ازش بگیره، اگر جنس بی جهت ازش بگیره، برای اون مالک هم جایز نیست، طرفین محظور داره. اینطور نیست که بگیم حالا مالک راضی بشه، ضامن میخواد با رضایت، میخواد بی رضایت بده، چه حق واقعیش باشه چه حق واقعیش نباشه. اینجوری هم که نمیشه گفت. پس طرفین میافتن تو محظور. وقتی شد دوران بین محظورین، در دوران بین محظورین میگیم تخییر. فهوه من باب تخییر المجتهد فی الفتوا، میگیم تخییر. خوب دقت کنید، در اصول در رسائل خوندید، اگر یقین دارم نماز جمعه یا واجبه یا حرام، دلیلم درست نشد، راه پیدا نشد، چه کار باید بکنم؟ اونجا میگیم تخییر عقلی، یعنی عقل حکم به تخییر میکند، میگی احد هما رو بنا بگذار. تو جاییست که نمیتونی احتیاط بکنی، جمع بین طرفین بکنی، یکیش هم که بالاخره ناچارن عمل خواهی کرد و نمیتونی کنار بگذاری، پس بنابراین چه کن؟ مخیری، هر کدومی که دلت خواست. اینو میگیم تخییر در دوران ام بین محظوره. یه تخییر دیگه یه جای دیگه داری، تخییر در باب تعارض. اگر دو دسته روایات متعارض داشته باشیم، میریم سراغ مرجحات، خود به عدله ما، خود به اوثقه ما، خود به موافق المشهور، خود به موافق الکتاب، خود به مخالف العامه، یک یک اینا مرجحاته. خوندی تعادل تراجیح رسائل رو یا نه؟ نمیدونم. مرجحات باب روایت رو میکشید تو کار. تفصیل راوی از امام سوال میکنه آقا اگر از همین جهات مساوی بودن با یک دیگر چیکار کنم؟ امام آخر کار همه مرجحات رو که میگه یکی یک بیان میکنه، آخرش میگه اذن فتخیر، مخیر. یک کدوم از اونا رو عرض. در مورد اذن فتخیر در باب تعارض این بحث پیش اومده، یعنی چه مخیری؟ یعنی هر روز به هر طرف خواستی عمل کن یا نه؟ بنا بگذار در اخذ به یکی از این دو روایت، بگو من این روایت رو میگیرم اونو میذارم کنار، وقتی اینو گرفتی و اونو گذاشتی کنار، این میشه برات حجت، حکم ظاهریت میشه این فتوا. هم اگر مجتهد هستی باید طبق این روایت فتوا بدی، باید بیای بگی یجب علیک الجمعه طبق این روایت، ولو اینکه اول معارض بود، اما تو بالاخره بناتو بر این طرف گذاشتی، حالا طبق این باید فتوا بدی. تخییر در باب تعادل تراجی اینجوری میشه. تخییر در فتواست وقتی اختیار کرد احد الطرفین رو، اونی رو که اختیار کرده اون میشه حکمش. این تخییری که شما اینجا میگید از کدوم هاست؟ اگر از این قبیل باشه، پس شما یه شیخ اختیار بکنی یه طرف رو، روش فتوا بده. نگو زامن مخیره، نگو مالک مخیره، بگو اختیار کردم چی را؟ مصر را. اختیار کردم قیمت را. یک کدوم از این دوتا را طرف معین کن، فتوا بده به زمان مصر یا زمان قیمت. اگر از باب تخییر در باب تعارض روایات باشه این نتیجه رو بده. اما تخییر در باب اصول، اون تخییری که از قبیل اصل عملی است، نه، این نتیجهش نیست. تخییر اصل عملی در حقیقت معناش اینه چه کارت کنم؟ بین بود و نبود گرفتاری، هر غلطی میخوای بکن، هر طرفشو بگیری یه طرف عمل شده بالاخره، میگی یا واجبه یا حرام، نمیدونی کدومه. بالاخره مخالفت قطعیه که نمیتونی بکنی، موافقت قطعیه هم که نمیتونی بکنی، هر کار بکنی یه طرف رو عمل کردی، ترک بکنی یه طرف عمل شده، انجام بدی یه طرف عمل شده، اونجا تخییر در عمل میشه نتیجش. یعنی عملا چه مجتهد باشی، چه مقلد باشی، چه خودت مورد ابتلا باشی، هر چه باشی مخیری، هر طرف رو گرفتی عمل میکنی. تخییر در باب اصول عملیه میشه تخییر در عمل، و لذا ما اصول عملیه اسمش میذاریم اصول عملی، اصولی که در مقام عمل به دردمون میخوره. حکم بر طبقش نیست که، نمیشه گفت هازا واجبون و هازا حرام، هیچی، فقط عملا هر کاری خواستی بکن. حالا این مسئله ما، شیخ تقریری که کرد به نحو دوران امبین محظورین درست کرد، گفت آقا اگر مالک و زامن تشاهدشون بشه، دعواشون بشه، یکشون بگه من مسک میدم، او بگه من قیمت میخوام، خب این اگر مثل حکم واقعیش مثل باشه، مثل بده، این برای ذمه میشه، اونم باید بگیره. اگر بگه من قیمت میخوام و به زور قیمت بگیره، برایش جایز نیست. عکسش اگر باشه، اگر حکم واقعی قیمت باشه، بر او جایز قیمت بگیره و بر این حرام مثل بده، مثل دادن رفع ذمهش نمی کنه. پس چون نمیدونه مثل یا قیمته، طرفین تو محظورن، به خصوص وقتی تشاه. اگر ترازی بکنن مسئله حله، همیشه در تشاه و در دعوا بحث میشه، این محظوره این میشه، یه طرفش حرامه، بالاخره کدومه نمیدونه. اینجاست که ایشون دوران عمبین محظوره درست کرد. در دوران عمبین محظوره تخییر، تخییر عقلیش از قبیل اصول عملیه است، اصول عقلیه عملیه، نتیجه اون میشه تخییر در عمل. ولی آخر کار عبارت مرحوم شیخ یهو گشته، میفرماید فهوه من باب تخییر المجتهد فی الفتوا. تخییر المجتهد فی الفتوا با بحث تخییر در تعارض روایات میخونه، نه با بحث تخییر در اصول عملیه. دقت فرمودید؟ این یه تفاوتی است که اینجا تو کلام شیخ پیدا شده. ولعله لذالک دنبالش فتعمر رو داره و اشاره کرده به این مطلب. فهوه من باب تخییر المجتهد فی الفتوا فتعمر، که نه به این بیان شما از قبیل دوران عمبین محظورین، این از باب تخییر در فتوا نمی شود، بلکه از باب تخییر عملی میشه. مجتهد باید فتوا بده به تخییر عملی، یعنی بگه ایها المسلمون من نفهمیدم، هر کدوم رو میخواید انجام بدید. مثلا اینجور بگه، نباید تخییر در فتوا و یه طرفشو خودش انتخاب بکنه. این مطالب تا به حال تأسیس اصل بود، اصل، براءت، اشتغال، امثال اینها چی اقتضا میکنه. از اینجا ولکن یمکنن یقال، میریم سراغ قاعده، یعنی روایات، ادله. آیا از نظر ادله عموما وضع روشنی میتونیم پیدا کنیم که در جایی که نمیدونیم مثلی یا قیمی، قاعده و عمومات چی اقتضا میکنه؟ مثلا بگیم آقا عمومات میگه همونی رو که قصد کردی باید تحویل بدی، اقلا وقتی که اون نیست یه چیزی باشه که بشه گفت همونه، و اگر مثلش باشه هم از نظر ماهیت مشابه اونه، هم از نظر قیمت مشابه اونه، همان بودن قوی تره، یعدی قوی تره، بیشتر صدق ادا میکنه در اون مورد. اما اگر مثلشو نده و فقط خواسته باشه قیمت بده، عرفن نمیشه گفت اون رو داد. کاسه شکست، رفتی یه کاسه شکسته دیگه گیر آوردی تحویل دادی، عرفن میگن آقا کاسهشو پسش داد، ولی این کاسه اون نیست. ولی عرف میتونه بگه اون رو ادا کرد، کاسه ای رو که آریه کرده بود ادا کرد، کاسه ای رو که گرفته بود قصد کرده بود ادا کرد، به صاحبش برگردوند. اما جایی رو که پول بده به این زودی نمیشه گفت برگردوند. پس تا اون جایی که میشه مثل داد باید مثل بدهن، مگر اون جایی که مثل نداشته باشه رو ناچاری تبدیل به قیمت بشه. اینجور از عموم استفاده کنیم. علل یده ما اخذت حتی تو عبدی خودشو، خودشو باید بده. خودشو وقتی خودش نیست، اونی که بیشتر میشه گفت خودشو، و اون مثل. پس اصل اولی، قاعده اولی، عام اولیمون در مورد زمان بشود به مثل. هر جا مثل نشد قیمی، پس در موردی که شک در مثلیت و قیمیت داریم بنای بر مثلیت بگذاریم و بگیم مثل ادا بکنیم. اینجور بریم سراغ قواعد، یا بریم سراغ آیه شریفه فین اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل فاعتدوا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. مثل پشو تو کار کشیده آیه شریفه. به اینجور آیات و روایات تمسک کنیم. این آیات و روایات حالا تقریب مفصلی داره و بناچار بحث ما همین میانه بحث میمونه. فل جمله به خاطر بسپارید، این اندازه تکرار کنم که به همین اندازه به خاطرتون بمونه. بحث از نظر عبارات اعلام، از نظر اجماعی که در مطلب داشتیم بحث تمام شد، اومدیم سراغ مسئله صاف شده، پاک شده، که در اجناس قاعده اولیه مثل تحویل دادنه یا قیمت تحویل دادن. انشاءالله اینطوری که بنا شد در اون بحث‌های دیگه، روز 19 شنبه 19 ماه مبارک، ماه محرم الحرام.